بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. اللهم صل علی محمد و و بلغ به ایمانی اکمل ایمان. بسیار خوشبخت و مسرورم از این که خداوند سبحان چنین روزی مبارکی رو برای گوینده و هزار علی قدر در این سال و ماهای عمر رقم زده است که توانون بیابیم که بر خوان گسترده مائده آسمانی صحیفه سجادیه میهمان شویم و از عنایات وجودی مبارک سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام و علیه السلام بهره ها ببریم. همیشه این دلنگرانی و این شکوایی از جامعه شیعی وجود داشته است که چرا باید مواریث اصلی و حقیقی جایگاه های خودش رو پیدا نکنم. استحضار دارید که در کنار قرآن مجید ما دو اثر جاودان و پایدار در مکتب تشیع و اسلام به عنوان دو بازوی قرآن و دو حاشیه قرآن و دو شرح حقیقی قرآن داریم که یکی از این دو نهج البلاغه امیرالمؤمنین و اون دیگری صحیفه مبارکه سجادیه کامله امام سجاد علیه السلام و علیه السلام. همون گونه که استحضار دارید به صحیفه در کنار نهج البلاغه نامهایی داده شده است. به نهج البلاغه امیرالمؤمنین اخ القرآن گفته می شود، برادر قرآن، و به صحیفه اخت القرآن، خواهر قرآن گفته می شود. یکی برادر قرآن و دیگری خواهر قرآن. می دانید معنای این نامگذاری چیست؟ یعنی صحیفه و نهج البلاغه از خانواده قرآنند، خواهر و برادر قرآنند، از همین خانواده. و این نکته بسیار مهم و زیبایی است در عظمت و فهم این کتاب مستطاب آسمانی، این که میگویم آسمانی چون از خانواده قرآن است. بزرگان و عالمان بزرگوار در طول تاریخ، پژوهشگران، محققان تلاش بسیاری را کردند در تثبیت جایگاه صحیفه سجادیه و عرض به خدمت عزیزان ذکر اسناد و مجموعه سندهایی که این مجموعه 54 دعا مبارک امام سجاد دارد. بزرگانی که به عنوان شارحان و مفسران صحیفه سجادیه بودن در این جهت تلاش بسیار زیادی کردن. لذا من خیلی لازم نمی بینم که الان به شکل فنی و رسمی سلسله سند صحیفه رو خدمت دوستان بخوام در محفل خودمون بازگو کنم، بلکه عرض می کنم محضر مبارک عزیزان که در طول تاریخ علماء بزرگی هنگامی که به صحیفه سجادی مراجعه می کنند عباراتی دارند که این عبارات حداقل بعضی از اونها رو من خدمت عزیزان بگم شنیدنی و واقعا گوش دادنی است. در میان بزرگان شیعه در طول تاریخ بزرگ مردی داریم که به او معلم و شیعه گفته می شود، معلم شیعه. تنها یک نفر در میان همه عالمان در طول تاریخ این عنوان رو داره و اون نیست مگر شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. مرحوم مفید علیه الرحمت و رضوان در کتاب مستطاب ارشادشون که از مجموعه های ماندگار معرفی اهل بیت علیه و سلام تاریخ اهل بیت در میان میراث های علمی شیعی است، ایشان می فرماید که نهو حفظ عن الامام سجاد سلام الله علیه من المواعظ و العدیه و فضائل القرآن و الحرام و الحلال ما و مشهور عند العلماء. از این امام همام و بزرگوار امام سجاد مواعظ عدیه فضائل قرآن موضوعات صحیفه رو مرحوم مفید یک به یک مطرح میکند، میگه ما هو المشهور عند العلماء. قرن چهارم این جمله رو داره بازگو میکند، قریب 1100 سال قبل، بیش از 1000 سال قبل. عالم بزرگواری داریم که حق عظیمی به گردن مسلمانان دارد، ابن شهرآشوب مازندرانی. این انسان بزرگوار آثار بسیار ماندگار عجیبی از او باقی مانده است، فوق‌العاده زیبا و عالی است کتاب‌هایی که از این مرد باقی مانده است. ایشان می‌فرماید ان اول من صنف فی الاسلام امیرالمؤمنین، اولین کسی که توانمندی این داشت که تدوین کند، مجموعه فراهم کند، چنار هم بنشیند، بنویسد مطالب را، امیرالمؤمنین است در اسلام، که شاید اولین هنر امام علی در تدوین و گردآوری قرآن بود. جمع کتاب الله عز و جل، ثم سلمان الفارسی، ثم ابوذر الغفاری. اینها کسانی بودند که بالاخره عرض به خدمتون دست در کار بودند و به دنبال امیرالمؤمنین کارها انجام دادند. ثم اسبق ابن نباته، صحابی دیگر امیرالمؤمنین، که آثار اینها هست عزیزان. ثم عبید الله ابن ابی رافع، اینها شاگردان علی بودند که آثار تصنیفی و تدوینی داشتند، ابن شهرآشوب نام میبرد. ثم صحیفه الکامله، اما اثر جاودانی که از یه امام به این شیوه مکتوب و به نوعی تدوین شده باقی مانده باشد، صحیفه سجادیه کامله امام سجاد است، عن زین العابدین. و لقد کان املاه علی ولدی علی امام محمد الباقر و زید، که وجود مبارک حضرت این ادعیه را و این مجموعه صحیفه را بر دو فرزندشون امام باقر و زید ابن علی فرزندشون زید خواندند و گفتند به این بزرگواران نوشتند به تعبیر ما. و اونگاه وجود مبارک امام باقر و املا اهل امام الباقر علل امام صادق، و امام باقر که از پدر فرا گرفته بودند صحیفه را بر فرزند خودشون امام صادق خواندن و تعلیم دادن و املا کردن. ثم املاها هو علیه السلام علی الرباط، و اونگاه از وجود مبارک امام صادق بقیه رباط گرفتن نوشتن، حتی کثرت روایتها و تواتر اسنادها، به حدی که روایات اون متعدد و اسناد اون فراوان شد. یه سری میزنیم به شهر شما اصفهان، بزرگانی که از این دیار عرض ارادت خودشون رو به صحیفه سجادیه این گونه بازگو کردن. محقق داماد و مرحوم امیر داماد، از صحیفه الکریمه السجادیه، نامهایی که صحیفه دارد از القاب غیر از اخت القرآن که اشاره کردم، دو تا لقبه که لذت میبرید بشنوید. حالا دقت کنید، از صحیفة الكریمت السجادیه المسمات به انجیل اهل البیت و زبور آل محمد صلی الله علیه محمد. مرحوم میر داماد میفهمد صحیفه سجادیه کامله که نام اون انجیل اهل بیت و زبور آل رسول است، دو عنوان، یکی انجیل و دیگری زبور، یعنی بعد از قرآن تورات در کنار این دو کتاب آسمانی، دو کتاب رو شما الان میشناسید، انجیل و زبور، این دو نامهای صحیفه سجادیه است. چرا؟ به دلیل اینکه زبور داوود در قالب دعا و مزامیر گفته شده است. انجیل عیسی سراسر اون مطالب موعظه اخلاق آموزش های این چنینی است. حلال و حرام در اون کمتر وجود دارد. این دو ویژگی صحیفه سجادیه امام سجاد است. لذا در کنار قرآن انجیل و زبور اسلام و اهل بیت، این کتاب مستطاب صحیفه سجادیه است. خیلی زیبا میگوید. آنگاه میفهمد که متواتره، اونقدر نقل شده است از طرق اسناد بزرگان که دیگه سند کامل، دقیق، جامع و ذکر الاسناد فقط لبیان طریق حمل الروایه. اگر ذکر سندهای صحیفه رو گفتن از کی از کی تا امام سجاد، فقط به خاطر اون روش فنیه که در روایات نقل میکنن، به الا صحیفه نیاز به سند ندارد. چرا؟ چون آفتاب آمد دلیل آفتاب، اونقدر متن قوی و عالی است که نیاز به چیز دیگری ندارد. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینو در جلد 66 بهار مجلسی نقل می کند. و الذی رأیت من اسانید الصحیفه به غیر هذه الاسانید، یعنی التی فی اجازته. مرحوم مجلسی می فهمد که من نگاه کردم، بررسی کردم سندهای صحیفه سجادیه را، به غیر از این سندی که اول صحیفه نوشته شده است و نقل شده است، فهیه اکثر من ان تحصا، خیلی بیشتر از این هاست که بخواد کسی بشمارد این اسناد صحیفه را و اتقان و استواری اون را. ولا شک لنا انها من سید ساجدین، هیچ تردیدی نیست که کلمه کلمه اون از وجود و مبارک امام سجاد است. و اما من جهت الاسناد فانها کالقرآن المجید، اگر در سند قرآن میتونید شک کنید، در سند صحیفه هم میتوانید شک کنید. و هی متواترتون من طرق زیدیه ایزن، جز از طریق امام باقر، از طریق زید هم فرزند وجود مبارک امام سجاد هم طرق مطمئن فراوان برای صحیفه وجود دارد. آخرین جمله را عرض می کنم از باب سند صحیفه، که مرحوم علامه جزائری شاگرد علامه مجلسی در این شهر و دیار، ان الصحیفه متواترتون بین الفریقین، میگوید صحیفه سجادیه بین فریقین، یعنی بین شیعه و سنی متواتر است. حتی ان الغزالی، امام محمد غزالی، فرزند غزال طوس، این بزرگی که بالاخره اینو جزء چند تا عالم ممتاز اسلام در طول تاریخ دیگران میدانن، همگان میدانن، و غیره و غیر غزالی، سموها انجیل اهل البیت و زبور آل محمد صلی الله محمد و آل محمد مجل فرج. حتی دیگران این کتاب مستطاب را زبور گفتن، یعنی غیر شیعه، این کتاب را زبور و انجیل آل رسول نامیدن. خب بنابراین در ذکر سند صحیفه مستغنی هستیم و هیچ تردیدی از نظر عالمان در این که این انشاء وجود و مبارک امام سجاد است وجود نداره. همه قولی است که جملگی برانند و هیچ تردیدی نیست. اما من یکی دو نکته دیگر هم بگم بعد شروع کنم محضر مبارکتون. وجود مبارک امام سجاد در چه عصری زندگی می کنن؟ در عصری که شما دیگه مناسبت ایام هم هست، روز آغازین ماه صفر محضر مبارک دوستان، و مقارن با ایام ورود آل الله به سرزمین شام، طرحی که بنی امیه در اینجا پیاده کردن در مورد اهل بیت آن بود که کاری میکنیم که لا یبقا طالب و سارن ولا نافخ و نارن. این جملات خود اونهاست. کاری میکنیم که از این خاندان نه یک نفر انتقام گیرنده خونشون باقی بماند، نه یک نفر چراغ اینها را روشن کند. یعنی با چنین شرایطی رویداد و واقعه عاشورا و کربلا رخ میدهد عزیزان، با چنین فکر و پشتوانه و عقبه فکری. در این شرایطی که 18 نفر در کنار سید و شهدا از هاشمیون و اهل بیت پیامبر، کسانی که مالهم فی الارض شبیهون، نه عباس ابن علی شبیه دارد، نه علی اکبر شبیه دارد، نه قاسم ابن حسن شبیه دارد، در یه شرایط این چنینی که دودمان پیامبر این گونه به تاراج می رود و کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند. توی چنین شرایطی بعد از این ماجرا چه حالی در فضای عمومی جامعه اسلامی است و برای اهل بیت؟ یعنی امام سجاد در یه فضای خفقان تاریک استبدادی بعد از ماجرای عاشورا به سر میبرد. وجود مبارک امام سجاد وظیفه اوست، امام همام است، حجت بالغه الهی است، با تمام معارف الهی که در سینه اوست منتقل کند به جامعه. و قالبی رو که امام سجاد برای این انتقال در نظر میگیرند و بازگو میکنند، قالب دعاست. محتوای صحیفه همان نهج البلاغه است، همان قرآن است. اگر من در یک کلمه عزیزان خواهش میکنم، به حمد الله لذت میبرم از توجه شما و استقبال عزیزان، بنده رو به ذوق میاره، اما التفات بیشتری بفرمایید. میخوام عرض کنم محضرم باکتون، اگر سوال بفهمید آقا کل موضوع صحیفه سجادیه رو در یک کلمه اگر بخوای بگی چیه، بنده عرض میکنم همون موضوعی که قرآن دارد، همون موضوعی که نهج البلاغه داره، یعنی شناخت، شناسی، یعنی معرفت به خدا، شناخت انسان و شناخت آیات الهی و جهان پیرامون. این موضوع موضوع صحیفه است. صحیفه سجادی موضوعش اینه، هرچند قالب اون دعاست. امام سجاد در قالب دعا که لطیفترین قالب هاست، اما اومدن حقایق ناب الهی رو بازگو و مطرح میکنن. و من اگر بخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز که قالب دعا تناسب با چه دارد، میدونیم در قالب دعا احکام شرعی حلال و حرام چندان گفته نمیشه، بلکه قالب دعا مناسبه برای چیست؟ برای اخلاقیات، برای اعتقادات، عقاید و اخلاق رو تو قالب دعا میریزند و مطرح میکنن. به همین خاطر است که صحیفه چنین حالتی رو دارد. عجین با دعا، لذا مجموعه 54 دعا توی حلال و حرام و نجس و پاک نیست، بلکه در عقاید است و در اخلاقیات است و زمینه احکام رو خود فراهم خواهد کرد. و امام سجاد میتونم بگم که شاید علتی که دعا رو انتخاب کردن برای این قالب، گذشته از اون بحث تاریخی که اشاره کردم، اینه که قالب دعا برای بازگو کردن معارف الهی خیلی قالب زیبایی است. الان شروع میکنیم و خدمت دوستان میخوانیم، میبینیم یه لطافتی در دعا وجود داره، چون دعا از عمق روح، جان و دل انسان برمیخیزد. عجین با عرفان است، با لطافت است، با شکست بالی است. لذا قالب خیلی زیبایی است برای بیان معارف توحیدی، حالا چه به زبان برهان، چه به زبان عرفان، چه از حس و درک و ادراک بیرونی، فوق‌العاده لطیف و زیبا. دیگر اینکه دعا چون حلقه واسطه بین انسان و خداست، لذا یه حس نزدیکی و قرب به انسان میده. در اینی که شما دارید حقایق اخلاقی و اعتقادی رو مطرح میکنید، اما با دعا پلکان تقرب رو به خداوند طی میکنید و نزدیک میشید. این کارکرد دوم و نکته دومی است که در دعا وجود داره. و نکته سوم این که عملاً با دعا میتوان تعلیم داد، یعنی دعای روش تعلیمی و آموزشی است برای اخلاق، برای دستورات زندگی، برای آداب انسانی. با دعا داریم میگیم، اما در این حال دارید آموزش میدید. قالب دعا قالب آموزشی اصلا در نظر اهل بیت، و این فوق العاده نکته مهم و زیبایی است که اشاره کردم. محضر مبارک عزیزان، خب با همین مقدمات من بسنده میکنم و میریم سراغ دعا شریف وجود مبارک امام سجاد و محضر مبارکتون میخوانیم که و کان من دعائه علیه السلام. دعایی که شروع کردیم انشاءالله محضر مبارکتون بگیم، دعای بیستم صحیفه سجادی است که عنوان اون همون تیتر بالا و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. و کان من دعائه علیه السلام، یعنی کان هذا الدعاء، این دعا که میبینید از مجموعه 54 دعای امام است. 54 تا امام دعا دارن، این یکی از اونهاست، دعای بیستم. موضوع این دعا چیست؟ همون اول گفته میشه موضوعات دعاها بالای هر متنی، فی مکارم الاخلاق. کلمه مکارم جمع مکرمه، از ماده کرم. کرم یعنی چه؟ کرم هر واژه‌ای رو به ضدش خوب میشه شناخت، ضد اللوم و لامه. به بعض از افراد میگوید عجب آدمه لعیمیست، یعنی چی؟ یعنی پست، ناچیز، دون، فرومایه. کرم ضد لعم است. اگر گروهی را لعیم میگویید، از اون طرف جماعتی را کریم میگویید. کریم یعنی ارجمند، دارای شرف، بلند مرتبه. مکارم جمع مکرمه، یعنی فضائل، شرافت ها، ارجمندی ها، قله ها حتی می توانید بگویید. فی مکارم الاخلاق، این دعا اون شرافت ها و برترین ویژگی های اخلاق را مطرح می کند. و مرضی الافعال، و موضوع این دعا مرضی، معنی اسم مفعولی دارن، اسم مفعول یعنی پسندیده شده، و افعال پسندیده شده. پس موضوع این دعا برترین ویژگی های اخلاقی و رفتاری است. در یک کلمه، برترین ویژگی های افراد اخلاقی و رفتاری است، یعنی الگوی تمام اخلاق و عمل در دعا زیبا بیستم صحیفه مکارم الاخلاق گنجانده شده است و هدیه شده از سوی این امام و همام به شیعیانشون، به مسلمانان و به بشریت. اما به دلیل انس ذهنی دوستان، خب تا که کلمه مکارم الاخلاق را شنیدید، ذهنتون رفت سراغ آن که وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرموده است انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پیامبر فرموده است آی مردم بدانید من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم و به غایت برسانم. پس مشخص میشه این مکارم اخلاقی که دارن امام سجاد مطرح میکنن هدف بعثت پیامبره. اصلا هدف بعثت پیامبر همینه، همین مکارم اخلاقه. اگر کسی این دعا رو درست بفهمد، با بعثت پیامبر عجین شده است، قرین شده است، رسیده به هدف بعثت نبی مکرم اسلام و اوقای عجیبی است. اما خود کلمه مکارم الاخلاق، خب بالاخره گفتیم مکارم یعنی اون برترین ها، شرافت ها و اوج اخلاق. همه انبیاء الهی اومدن اخلاق رو به بشر تعلیم بدن، اما مثل که سطح کار این پیامبر بالاتر است، یعنی به اصطلاح میخواد توی مقطع انتهایی و تحصیلات تکمیلی و اوج اخلاق رو به بشریت تعلیم بدهد، که آنچه در اینجا هم میخوانیم شمه از آن است انشاءالله. کلمه اخلاق جمع چیست؟ واژه اخلاق جمع خلق و خلق، خلق و خلق. هر کدام از ما یه ویژگی‌های ثابت ظاهری داریم که رنگ چشم جناب عالی است، میزان قد شماست، رنگ پوست شماست، به این میگن خلق. ویژگی‌های ثابت ظاهری انسان خلق است، ویژگی‌های ثابت درونی انسان خلق است. آنچه در رابطه با جسم خلق، آنچه در رابطه با جان و روح است خلق و خلق، جمعش میشه اخلاق. پس مکارمی مطرح میشه که در رابطه از همه با روح و جان و نفس انسان. خیلی عجیبه، خیلی سطح عالی است مطلب. اما اینجا کلمه اخلاق رو گفتیم، خلق رو گفتیم. خود اخلاق و خلق تعریفی که از اون میشه چیه؟ آیا اخلاق یعنی همون غرایزی که در وجود انسان است؟ یعنی اون غرایزی که انسان تو وجودش دارد، حالا کشش ها و میل ها؟ نه، اخلاق غرایز نیست. اخلاق ویژگی هایی در وجود انسان است که هنگامی که در جان آدمی ثابت و راسخ میشود، زندگی انسان فرق میکنه، روش زندگی انسان رو عوض میکنه اینها. و البته وقتی اینها رو خلق و اخلاق میگن که به حدی ثابت در وجود ما باشد که وقتی میخوایم عمل کنیم نیاز به فکر کردن نداشته باشه. شما تا یه نیازمندی رو میبینید نمیاید فکر کنید، چطکه بندازید، حساب کتاب بکنید، دست میکنید، کرامت میکنید. این میشه کرم، این خلق شماست. وقتی که میبینید یک کسی گستاخی میکند، بیادبی میکند، نگاهی میکنید و اذا مر رو به لغو مر رو کراما، از کنار اون کریمانه میگذارید، لب باز نمیکنید ناسزا را به ناسزا، فحش رو با فحش جواب بدید، این خلق شماست. این خلق شماست که چنین خصوص. فکر نمیکنید که حالا این من فحشش رو چی جواب بدم، نه، میدونید که این جواب نداره، مسیر رو میگیرید و ادامه میدید و پاسخ نمیدهید. و تمام این ویژگی های این چنینی که در وجود انسان می آید، ملکه میشه، ثابت میشه، به اینها اخلاق و خلق میگیم. البته بحثی بوده است از دیرباز، آیا اخلاق در وجود انسان قابل تغییر است، ذاتی است یا اکتسابی است؟ نمیخوام وقت شما رو به این بحث بگیرم. بعضی ها بودن بله میگفتن، و ما هاذه الاخلاق الا غرایز و فمنهن محمود و منه مذمم. میگفتن اخلاق انسان ها یه چیز ثابتیه، نمیشه اخلاق رو عوض کرد، اخلاق انسان ها ثابت است. و شاید بر همین اساس شیخ عجل گفت که اصل بد نیکو نگردد، آن که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. اما حرف بی مورد و غلطیه. اخلاق ثابت نیست در وجود انسان. اگر ثابت می بود تعالیم پیامبران انبیا و پیامبران بیهوده بود. اگر این بود نبی مکرم نمی اومد به ما دستور بده که حسن و اخلاقکم، برید اخلاقتون رو درست کنید. من حسن خلقه فی هاز شهر کان له جوازن علی الصراط. اگر کسی در ماه رمضان در این 30 روز این توفیق رو یافت، اخلاق خودش رو درست کرد، من پیامبر قول میدم که جواز، پاسپورت و ورودی بهشت در آغوش اوست، دست اوست، من تضمین میکنم، امضا میکنم. پس ما میتوانیم اخلاقمان رو تغییر بدیم، درست کنیم، اصلاح کنیم. اگر یه حوصله دیگه بفرمایید من یه جمله دیگه بگم اینجا تو این قصه بعد وارد بشم خوبه، و اون اینه که بله عزیزان، ببینید ریشه های فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی، ریشه های اون تو وجود ماست. دروغ گفتن تو وجود ماست، راست گفتن هم تو وجود ماست، خیانت هم در جان ماست، امانت هم در جان ماست، ترس هم هست، شجاعت هم هست، خست هست، کرامت هم هست. اینها ریشه هاش تو وجود ماست. اما آن که این ریشه ها را سره می کند، ناسره می کند، برون می کشد زشت یا زیبا رو، کیه؟ خود ما هستیم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خداوند این فجور و تقوا رو تو وجود انسان داده، این ما خودمون هستیم که در وجودمون تصفیه میکنیم، اخلاق شایسته رو بیرون میکشیم، اخلاق رذیله و ذمیمه رو به کناری میزنیم و پرتش میکنیم به کناری، یا عکس اون عمل میکنیم. پس اخلاق یه امور ثابت نیست که اینا غیر قابل تغییر نباشد، قابل تغییر در دست انسان به لطف الهی، کم و زیاد اون هم به دست انسان. بسیار خوب. پس تا اینجا من عنوان دعا امام سجاد رو خدمت عزیزان با یه مقدماتی مطرح کردیم. و کان من دعای علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. از اینجا دعا رو شروع میکنیم به حول قوه الهی محضر مبارکتون. اللهم صل على محمد و آله، صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. از ویژگی های صحیفه سجادیه این است که هر آن چه بخواهید در دعاهای امام سجاد درود و صلوات بر پیامبر و اهل بیت او وجود دارد. و در همین دعای مکارم الاخلاق در این 24-5 بندی که انشاءالله تا پایان باید خونده بشه، اکثر این بندها و سرفصلها رو که امام شروع میکنن با صلات بر نبی مکرم شروع میکنن، با درود و صلات بر پیامبر شروع میفرمان. این از ویژگی های صحیفه سجادی از کنه پله بالاتر، از ویژگی های دعا در مکتب اهل بیت و تشیع وجود صلوات است. این از ویژگی های دعا در مکتب اهل بیت است. به همین خاطر مبادا در ذهن عزیزان، اما ناچارم این رو عرض کنم، به همین خاطر دعاهایی که از ابتدا تا انتهای اون ذکر و یادی از اهل بیت نشده باشه، بزرگان تو سنداش بازنگری میکنن. شما یه سری دعاهای کوتاه خیلی خوبی دارید در ماه رمضان که اسم اینها دعاهای چیه؟ دعاهای روزانه ماه رمضانه. برای هر روز دعاهایی داریم که زیباست، عارفانه است، لطیفه. برای 30 روز هر روز دارید، روز اول تا روز 30. اما از اول تا آخر اینا یک صلوات بر پیامبر و اهل بیت در هیچ کدوم از این 30 دعا وجود ندارد. بزرگان در سند اینها بررسی میکنن، مشکلاتی میبینن. دعا در مکتب اسلام و اهل بیت با درود و صلوات بر پیامبر عجینه، قرین شده. خیلی مهمه این، دقت بفرمایید. همین رو من بگم امروز. این که خود نبی مکرم اسلام هم فرمود وقتی که لب به دعا باز می کنید، اجعلونی فی اول الدعا و فی آخره. وقتی می خواهید لب به دعا باز کنید، اول بر من و اهل بیت من صلوات بفرستید، بعد دعاتون رو بگید، وقتی که تمام شد باز درود و تحیت بر من و خاندان من بفرستید. به روایت معتبر از شیعه و سنی، کاملا درست و دقیق، اول منو بگید بعد. فلسفه کار رو امیرالمومنین فرمودن، چرا این اول و آخر؟ من فراتر از اونم الان با استفاده از محضر خودشون عرض میکنم محضر مبارکتون. خود نفس صلوات اساساً به طور کلی فضیلت تام است عزیزان. فإن الصلاة على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد، افضل اعمال البر، از با فضیلت ترین اعمال شایسته و بر که با فضیلت ترین اعمال است. این در جای خودش ثابت. اما ببینید بزرگواران، از امیرالمؤمنین یک کسی سوال کرد حاجتی دارم یا ابوالحسن؟ فرمودن حاجتی داری؟ گفت بله. گفتن وقتی که دعا میکنی حاجت خودت رو این گونه قرار بده و دعای خودت رو، ابتدا هم درود بر پیامبر بفرست، اونگاه حاجت خودت رو بگو، بعد درود بر رسول خدا. بعد گفت چه فرقی میکند یا ابوالحسن، فایدهش چه میشه؟ فرمودن هنگامی که تو چنین میکنی، خداوند دعا بر پیامبر خودش رو میپذیرد، چون خود او ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه او چنین میکنن، فعل الهی است، شأن الهی است. خدا درود بر اهل بیت پیامبر و اهل بیتش رو میپذیرد، بعد دعای توست، بعد درود بر اهل بیت و پیامبر. نمیشه خدا ابتدای دعا و انتهای دعا تو رو بپذیرد، هاشا و کرم خداوند که وسطی رو نپذیرد. این با کرم خداوند جور در نمی آید، با فضل الهی جور در نمی آید. خدا این بسته را از تو قبول می کند که ابتدای اون رو پذیرفته، انتهای اون رو پذیرفته است، میانه اون رو هم قبول می کند و رد نمی شه این دعای تو. خب من حالا می خوام عرض کنم، ببینید بزرگواران، علت این که
در دعای شیعی چنین نکته‌ای وجود دارد و امام سجاد هم به عنوان یک معلم دعا که داره آموزش میدهد دعا و قالب اون رو و محتوای اون رو این ادب رو مؤکد به کار میبندد. یک این است که اول دعا باید با مدح و ثناء الهی باشه. اول دعا باید با مدح و ثناء الهی باشد تا انسان اون مدح و ثناء الهی، اسماء و اوصاف خداوندی را نگوید، غبارها از صفحه دل ما پاک نمیشه. لذا المدح ثم الدعا، اول مدح و ثناء الهی است، اونگاه دعا گفته میشه. یعنی اسماء الله رو میگید، غبارها از دل پاک میشه، آینه دل شفاف میشه، نور میتابد، اتصال و ارتباط برقرار میشه. و بدانید عزیزان، الان که شما از ابتدای مجلس چندین بار این درود و تحیات رو بر پیامبر فرستادید، عین فرمایش صاحب بقعه مبارکه طوس مولای بزرگوار ما حضرت علی ابن موسی است که فرمود الصلاة علی محمد و آل محمد. تعدل عند الله عز و جل التسبیح و تحلیل و تکبیر. درود بر پیامبر در نزد خداوند معادل تسبیح، سبحان الله، لا اله الا الله و الله اکبر است. یعنی هر یه صلواتی که شما میفرستید در عین درود و تحیت بر پیامبر دارید به وحدانیت خداوند شهادت میدید، دارید کبریایی خدا رو میگید و دارید تسبیح خداوند میکنید. در حقیقت درود به پیامبر معادل این هاست. لذا وقتی اول دعا شما میگید، یعنی با توحید خداوندی آغاز کردید، که در کنار این توحید چیزهای دیگه ای وجود داره. دوم، بالاترین غایت خلقت و هدف خلقت چیست؟ یعنی تمام این وجود رو قرآن فرمود، خداوند فرمود که خداوندم در قرآن میفرماید سخر لکم ما فی الارض جمیعا، بنی آدم تمام این زمین آسمان که میبینید این برکات و عنایات شما جوری آفریدیم که متوجه کیه؟ متوجه شماست. یعنی شما محوری تو این آفرینش. و موسی خدا میگوید واصطنعتک کل نفسی، موسی من تو رو برای خودم آفریدم، وجود رو برای تو آفریدم، من تو رو برای خودم آفریدم. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، فرمود پسر آدم من تو رو برای خودم آفریدم و بقیه امور رو برای تو آفریدم. پس میشه گفت انسان غایت خلقته. کدوم انسان؟ هر بی سر و پایی؟ هر لاطائلی؟ یا مراد انسان کامل است؟ انسان کامل غایت و هدف خلقته. یعنی اونی که خدا، اگر بخواییم چشمون باز کن چرا خدا وجود را آفریده است، باید به سیمای نازنین نبی مکرم، صدیقه طاهره، امیر المؤمنین، الحسن و الحسین، سید و شباب اهل الجنه، زین العابدین و سید الساجدین و حضرات معصومین. نگاه میکنیم به چهره اینها، خصوصیت اینها، خلقشون، خلقشون، سیرشون، این میشه هدف خلقت خدا از آفرینش. خدا آفرینش را آفریده است که از دل اون علی برون آید، حسن و حسین برون آیند علیهم السلام. توجه دارید؟ این نکته بسیار زیبا و عمیق و دقیقی است که اینجا وجود داره. یعنی وقتی شما درود و صلوات میفرستید، عملا به چی خودتون مرتبط میکنید؟ به غایت و هدف آفرینش خدا. یعنی خودتون رو با هدف خلقت و آفرینش خداوند دارید چیکار میکنید؟ نزدیک میکنید و هماهنگ میکنید. سوم، میشه شما دعا که میکنید اولش پیامبر رو بگید. مثلا بگید درود و پیامبر میفرستید، بعد بگید خدایا امروز یه 4 تا از اون سرقت‌های ناب به من روزی کن، بعدم بگید باز درود بر پیامبر. یا بگیم مثلا خدایا امروز صلوات بر پیامبر بفرستیم، بعد بگیم به ما توفیق بده 6 تا جیب ببریم. نمیشه. یعنی نقش دعا در اول و آخر دعا تصحیح دعاست. وقتی شما دعاتون رو با درود بر پیامبر شروع میکنید، اصلا فکرتون رو و دعاتون رو چیکار میکنید؟ اصلاح میکنید، میبریم تو اون وادی. نمیشه 1000 مرتبه شستن دهان به مشک گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. ما نام پیامبر رو اول دعا قرار بدیم بعد خلاف بخوایم نمیشه. یعنی عملا از برکات ویژه‌ای که در این وجود داره دعا ما رو چکار میکنه؟ اصلاح میکند. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم در این جهت این که به شما گفتن فدخل البیوت من ابوابها، همیشه وقتی وارد یه خونه میشید از دیوار نرید، از کجا برید؟ از در وارد بشید. فکر میکنید خداوند برای رحمتش دربی وسیع‌تر، زیباتر و رسمی‌تر از محمد و آل محمد دارد؟ پیامبر و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، پیامبر رحمتی است برای عالمین و جهانیان به تعبیر قرآن، برای تمام هستی. پیامبر و اهل تبو ابواب رحمت خدا هند. به شما گفتن از در وارد بشو، خب وقتی از این در وارد میشید که رفتین داخل دیگه، یعنی وقتی با درود و صلوات بر پیامبر دعا شروع میشه در حقیقت خودمون چیکار کردیم؟ متصل به رحمت واسعه خداوندی کردیم. پس من چهار ویژگی عمده رو عرض کردم در این جهت که چرا دعا در مکتب اهل بیت با درود و تحیت بر پیامبر آغاز می شود. حالا امام سجاد فرمود بعد از اینکه درود و تحیت خودش رو فرستاد، فرمود و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خوشبختانه عزیزان نسخه های صحیفه خدمتون هست، دعای مکارم الاخلاق. اگر همون سه چهار خط اول رو با من می خونم، دقت بفرمایید شما، که امام فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. یعنی یک، کمال ایمان، دو، فضل یقین، سوم احسن النیه، چهارم احسن الاعمال. چهار چیز رو امام تو این پاراگراف اول و بند اول مطرح میکنه. تمام دعا مکارم الاخلاق شرح این چهار تاست. اینم از هنرهای امام سجاده. همونطور که شما میگید تمام قرآن شرح چیه؟ سوره مبارکه حمد، فاتحه الکتاب. اینو بزرگان میگن براعت استحلال در علم ادب. یعنی اول خلاصش گفته شد، حالا باز میشه و شرح میشه. امام سجاد به زیبایی کل این دعا رو اول، چهار تا نکته اصلی رو فرمودن، حالا بعد از این شروع میکنن شرح و بسط این چهار نکته رو مطرح کردن و بازگو کردن. و اولین نکته اون که اللهم فرمودن بعد از صلواتشون و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، اولین چیزی رو که امام باید از خداوند طلب کند ایمان است. بلغ به ایمانی، خدایا منو برسون به ایمانی. اون باب اعتقاد من با زائده تأکیدی، یعنی تأکید در سخن ایجاد میکنن. یعنی امام دارم میگم خدایا ایمان من را به اکمل ایمان برسان. خدایا یک، من از تو اولین خواسته من ایمان است، اما نه ایمان ناقص، نه ایمان ابتدایی، نه ایمان متوسط، بلکه ایمانی که من از تو طلب میکنم و میخواهم اکمل الایمان است. حالا این اکمل الایمان چه ویژگی دارد که وجود اون باره که امام میخوان بعد از اکمل الایمان میرسه مراحل بعدی؟ دیگه من فکر میکنم برای روز اولمون کفایت کنه، تا انشاءالله باز فردا هم مجلس زمان و وقت و غیره انشاءالله سعی میکنیم اگر امکانش باشه برای دوستان یه قدری زودتر هم شروع بشه که بتوانیم زودتر هم از انتها بحثمون رو به پایان برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش، منور به نورانیت انوار قدسی صحیفه سجادی بیش از بیش، منور و مزین بفرماید.